الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش جان هاست و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگه و سوالات شما عزیزان که با این برنامه مطرح کردید و پاسخ جناب استاد محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت هستالی هم سلام و خوش آمد دارم و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و برای همه دوستان آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون دارم. انشاءالله که برنامه برای دوستان عزیز قابل استفاده باشه.
انشاءالله. به اتفاق جناب علی استاد محمدی و شما شنوندگان عزیز، برنامه امروز و سوالات شما عزیزان رو میشنویم. با ما همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
آیا در جایی که چند نفر هستن برای گفتن اذان یا خوندن متن اهل بیت، اونی که صداش بهتر از همه است باید بخونی یا نه؟ مثلا تفاوت چه تمایزی باید بینشون قائل بشیم؟ این یه مورد. مورد بعدی که می‌خواستم بپرسم اینه که اصلا کلاً خود ائمه اطهار علیهم صلوات الله چجوری عزاداری می‌کردن یا چجوری در موالید شرکت می‌کردن؟ مثلا امام ششم چجوری واسه جبه سید شهدا مجلس عزا می‌گرفت؟ چه در تولد ها مثلا پیغمبر اکرم خیلی به امام حسن و امام حسین علاقه داشتن؟ آیا مثلا در سال روز تولد این دو سید جوان اهل بهشت مثلا پیغمبر مراسم خاصی انجام می‌دادن یا خیر؟
تشکر می‌کنیم از این برادر محترممون و عذرخواهی به دلیل کیفیت نامطلوب ضبط. جناب استاد محمدی، در مورد اذان گفتن، صدای خوش داشتن آیا مهمه و چه تأثیری داره؟ کسانی که آیا صدای خوشی دارن اونها حتما باید اذان بگن؟
بعد طبیعی است که وقتی که کاری که صدا نقش محوری در اون داره مثلا انجام بشه، کسی باید این کار انجام بده که او صدای بهتری داره.
بله،
مخصوصا اگر بخواد از لحاظ موارد دیگه اینها با هم مساوی باشن، چون اذان گو باید چند تا ویژگی داشته باشه. بس. اول وقت شناسیشه. حتی الان که ساعت ها و اینها هست خیلی مهم نیست. در گذشته تشخیص وقت با خود اون اذان گو بود. باید از افق میفهمید که طلوع فجر شده یا نشده،
بس،
مغرب شده یا نشده، ظهر شده یا نشده. یکی وقت شناسیشه، یکی اون عرض کنم که صداقت و راستگویی و تقواش دهی که هم همین خوش‌صداییشه.
بله،
طبعا اگر هم دایر باشه بین کسانی که این اون دوتا ویژگی رو دارن، یکی خوش‌صداتر یکی بدصداتر، حتما باید اون خوش‌صدا اذان بگه. در روایت هم داریم که از امام امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که فرمود لیؤذن لکم افصحکم ولیؤمکم افقهکم.
بله،
فرمود که باید فصیح‌ترین شما اذانگو باشه، اذان رو با فصاحت و زیبایی بگه، و آگاه ترین شما به مسائل دینی و فقیه ترین شما هم امامت نماز رو به عهده بگیره.
بله.
بنابراین بله، خوش صدا بودن حتما امتیازی است برای اذان گو یا برای قاری و قرآن که خودش جذب کنه افراد رو. در روایت فراوان داریم که قرآن رو با صدای زیبا بخونید، با صوتی که تأثیر ایجاد بکنه در نفس انسان ها، در جان انسان ها. و یعنی خب بعضی ها با قرآن خواندنشون ممکنه مردم رو از خونم دین و از اسلام
منزجر کنن.
گر تو قرآن بری نمدخانی ببری رونق مسلمانی.
بله.
خب بعضی ها ممکنه چه با مثلا با صداشون با اینها باعث تنفر مردم از اذان بشن، تنفر مردم از قرآن بشن. حالا این اتفاق شاید کم بیفته، به هر حال بله، پاسخ مثبته در شرایط مساوی.
بله.
در شرایط مساوی تأکید میکنم ها.
بله.
بنابراین اگه مثلا کسی فرض بفرمایید که به لحاظ علمی دو نفر با هم مساوی هن، خب اون وقت معیارهای دیگه. اما اگر از اون از نظر معیارهای دیگه با هم مساوی بودن، که فقیه تره باید امام جماعت بشه.
بله.
در اذان همینجوریست، کسی که فصیح تر و صحیح تر اذان میگه و حروف رو درست تلفظ میکنه و زیباتر تلفظ میکنه، اون باید اذانگو باشه و مداح باشه و قرآن خوان باشه.
بله، قسمت دومی هم داشت سوال برادرمون در خصوص کیفیت عزاداری معصومین علیهم السلام و کیفیت جشن و سرور برقرار کردن اونها در تولدها.
در مورد عزاداری، بله، ائمه علیهم السلام همه برای جدشون ابو عبدالله علیه السلام عزاداری میکردن.
بله،
کیفیت عزاداریشون هم این بود که دو مطلب عمده در کیفیت عزاداری اهل بیت علیهم السلام وجود داشت. یکی این که عرض کنم که مطابق با عرف و معمول همون زمان باشه.
بله،
ولی زمان امام صادق علیه السلام وقتی کسی دعوت کرده بودن که روزخانی بکنن و به صلاح مرثیه خانی بکنن برای جدشون ابو عبدالله علیه السلام، چون که شاعر هم بود، چون اون زمان اینجوری بود خود شاعر مداح هم بود، چه خودش سروده بود رو
بله.
میخوان شروع کرد با صدای عادی و معمولی خوندن. حضرت بهش فرمود نه، همون گونه که تو مجالس خودتون میخونید بخوانید.
بله،
یعنی امام اون عرف معمول اون زمان رو تایید فرمودن. بله، فرمودن با همون صدا، با همون نحوهی که در بین مجالس خودتون در جمع خودتون این اشعار رو میخونید به اون شکل بخون،
به صورت مرثیه،
یعنی مرثیه بخون. بله، با صدا بخون. این یه نکته که این رو مراعات میکردن اهل بیت علیهم السلام. و مطلب دوم که در عزاداری اهل بیت، در عزاداری ائمه علیهم السلام از خود امام سجاد تا امام زمان صلوات الله و سلام علیهم اجمعین وجود دارین که اون هدف و رسالت اصلی پیام عاشورا فراموش نشه.
بله،
گریه ها جهت‌دار باشه، عزاداری ها هدفمند و از خونم که دقیق و حساب شده باشه.
بله،
این دو مطلب رو به نظر بنده توی عزاداری های اهل بیت انسان به وضوح میتونه مشاهده بکنه.
بله،
پس بله، اهل بیت هم برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکردن. در زمان امام سجاد زن ها لباسی ها میپوشیدن، مرثیه خوانی میکردن، عزاداری میکردن و خود امام سجاد علیه السلام برایشون غذا تهیه میکردن و ازشون پذیرایی میکردن.
بله،
که اینها تایید کارشون بود و در واقع تقویت کارشون بود و خود امام سجاد علیه السلام هم که از هر فرصتی استفاده میکردن.
بله،
از هر فرصتی استفاده می‌کردن که عاشورا اون گونه که اتفاق افتاده به اطلاع مردم برسه. در جاهای مختلف، حالا به عنوان نمونه عرض می‌کنم، چه در گذشته مثل حالا نبود که کشتارگاهی باشه و مثلا گوسفندا رو بخوان در کشتارگاه و اونجاها بخوان ذبح کنن. گوسفندا می‌آوردن در جایی که مردم جمع می‌شدن.
بله،
که ببینن که گوسفندی کشته شده و بیان بخرن. قصابی هم همونجا بود، چون نبود مغازه‌ای باشه و یخچالی باشه و نگه دارند، نه، گوسفند در حضور مردم ذبح میشد، همونجا پوستش کنده میشد و کارش انجام میشد، مردم هم همونجا جمع میشدند و میخریدن، تمام میشد. منظورم اینه که گوسفند در جایی ذبح میشد که جمعیت جمع بودن و میدیدن. این که مثلا قصاب میخواست گوسفندش رو ذبح کنه، امام علیه السلام از دور میگفت دست نگه دار، دست نگه دار. وقتی میامد بهش میفرمودین گوسفند رو آب دادید داره ذبحش میکنید یا نه؟ خب طبعا قصاب میگفت بله، ما رسمون هست این کارا رو میکنه. بعد امام از اینجا میرفت کربلا.
بله،
در جمعی از مردم که اونجا جمع بودن.
بله،
این در جاهای مختلف همینطور بود. این پیام رسانی و اهل بیت علیهم السلام تا آخر داشتن. امام زمان علیه السلام هم عزاداری میکنن و به دنبال همین پیام و حفظ این پیام عزاداری میکنن. این نسبت به عزاداری ها. اما نسبت به موالید، افراد با هم فرق میکنن. مثلا میلاد امام مجتبی علیه السلام و میلاد امام حسین صلوات الله و سلام علیه ما حسابش جدا بود. کارهایی که پیامبر کرد، یا چون کارها بعدا سنت شد و برای همه موالید سنت شد.
بله،
مثل عقیقی کردن گوسفند، مثل عرض کنم که در گوش افراد اذان و اقامه گفتن در گوش نوزادها، مثل ولیمه دادن، مثل نامگذاری ویژه که پیامبر معمول کرد، تراشیدن سر و هم وزنش صدقه دادن، این کارهایی که پیامبر درباره امام مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام انجام داد، اینها بعدها شد سنت اسلامی که هر نوزاد این کارها رو انجام بدن. اهل بیت علیهم السلام هم این سنت رو اجرا می‌کردن. اما اینکه حالا مثل زمان ما بخوان جشن تولد سالانه بگیرن، از تاریخ چنین مطلبی بر نمیاد. دوستان نداشته باشن که اینها سنت‌ها و عرف زمان هست و اسلام هم مخالفتی با این چیزا نداره. در زمان ما عرف شده که مثلا سالگرد ازدواج میگیرن، سالگرد تولد میگیرن، اسلام مخالفتی با این چیزا نداره. اما اینکه بخوایم همین رو در اون زمان پیدا بکنیم، این عرف اون زمان وجود نداشته و امام و پیامبر هم اون مواردی از عرف عامه مردم و جامعه مردم که با حق، با عقل، با شرع منافات نداشته باشه رو امضا می‌کردن و انجام می‌دادن.
بله.
در زمان پیامبر مردم سراشون موهاشون بلند بود، مردها موهاشون بلند بود، پیامبر هم موهاشون بلند بود. وقتی مثلا مسافرت تشریف برم دو تا شونه همراهشون بود. یه شونه برای موهای سرشون که شونه درشت بود، یه شونه که برای موهای محاسنشون که ریزتر بود. این حتی پیامبر دو تا شونه ویژه داشتن، یکی مال محاسنشون که کوتاه‌تر بود، یکی مال سرشون که بلندتر بود. در زمان ائمه علیهم السلام مردم دیگه مردها سرشون میتراشیدن، ائمه علیهم السلام میتراشیدن.
بله.
یعنی این عرفی که در جامعه وجود داشت رو اهل بیت هم اجرا میکردن.
بله.
اون زمان عرف سالگرد میلاد گرفتن نبود.
بله.
در زمان ما هست و ما باید به احترام اهل بیت علیهم السلام این کارو بکنیم.
بله.
این عرف مورد ایراد اسلام نیست و نه تنها نیست که الان در زمان ما جشن میلاد ها و این اعیاد و وفیات در واقع از مصادیق بارز تعظیم شعائر الهی است که در قرآن داریم که با من یعظم شعائر الله، که از مصادیق قطعی و بارز تعظیم شعائر الله همین جشن هایی است که گرفته میشه، منتها در چارچوب شرع. در جشن نباید آنچه که خلاف شرع هست رخ بده، دروغ گفته بشه، ساز و آواز باشه، مثلا در مسجدی باشه کف زدن باشه، البته حالا خواست کنم حرام هست یا حرام نیست، خواست کنم که شأن میلاد معصوم باید مراعات بشه.
بله.
اما اصلش قطعا از مصادیق تعظیم شعائر الهی است که مورد تأکید قرآن و روایات هست و ثوابش هم خیلی زیاد هست و کار بسیار با عظمتی است، مخصوصا با عرفی که الان در جهان وجود داره و در جامعه ما وجود داره. پس این دو تا مطلب رو دوستان مثلا جدا بکنن. اگر ما گفتیم در اون زمان سالگردی نبود برای این امور، برای اینکه این عرف اون زمان مخصوصا در اون جامعه وجود نداشت، چنانچه الان هم بنده کمتر دیدم در جامعه حجاز که بخوان این مسائل رو داشته باشن، اما در جامعه ما این مسئله هست.
بله.
و از باب تعظیم شعائر و از بابهای دیگه تولی، تبری، حتما باید این کارا انجام بشه، با به اصطلاح باید سنگ تمام هم گذاشت.
بله.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که این برادرمون پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
سوال من اینه که می‌خواستم ببینم، ما میگیم 14 معصوم، آیا انبیای دیگه هم این معصوم نبودن؟ چطور فقط اونا رو مختصر می‌کنیم که منحصر می‌کنیم به همین 14 معصوم؟ میگیم 14 معصوم ائمه خودمون رو میگه.
جناب استاد محمدی سوال برادرمون رو شنیدیم، تقاضا می‌کنم.
بله، دوستان توجه داشته باشن که بر حسب اونجوری که در قرآن اومده ما 4 گروه معصوم داریم.
بله.
پیامبران که به اعتقاد شیعه همشون معصوم بودن، مطلقاً معصومن. از مهلم مطلقاً معصومن، یعنی قبل از رسالتشون، بعد از رسالتشون، قبل از بلوغشون، بعد از بلوغشون، از گناه کبیره، از گناه صغیره، از گناه عمدی، از گناه سهوی، از خطا، از اشتباه، از همه این امور مطلقاً معصومن. این اعتقاد شیعه هست همه پیامبران. اینکه ما تأکید میکنیم مطلقاً معصومن چون اقوال بسیار پراکنده اینجا وجود داره. بعضی هم میگن که اون شیخ‌هایی که عرض کردم رو قائلن، مثلا از گناه عمدی معصومند، از گناه سهوی معصوم نیستن، از کبائر معصومند، از صغائر معصوم نیستن، بعد از بعثت معصومند، قبل از بعثت معصوم نیستن، قبل از بلوغ معصوم نیستن، بعد از بلوغ معصومند، از بعضی از گناهان مثل کذب و زنا معصومند، از بقیه گناهان معصوم نیستن، و همینطور که حالا اقوال مختلف هست، ولی از نظر شیعه پیامبران مطلقاً معصومند.
بله.
دسته دوم فرشتگان الهی، لا یعصون الله و هم به امرهی عملون، بل عباد و مکرمون، اینها بندگان بزرگواری هستن که مطلقا معصومن فرشتگان و هرگز هیچ گناهی کوچک و بزرگ انجام نمیدن. دسته سوم امامان علیهم السلام، مثل 12 امام شیعه، اینها مطلقا معصومند.
بله.
دست چهارون کسانی که نه پیامبرن نه فرشته هستن نه امامن ولی معصومن، مثل حضرت مریم که آیاتی در قرآن داریم که حکایت از عصمت حضرت مریم داره، مثل ان الله اصطفاک و طهرک و صفاک علی نساء العالمین، یا آیات دیگه که در قرآن هست، اینها دلالت بر عصمت حضرت مریم داره. چنانکه حضرت زهرا سلام الله علیها به دلیل آیه تطهیر و آیات فراوان دیگر و روایات جز معصومین معصوم میشن.
بله.
ما معتقدیم که حتی افراد دیگری هم بودن، گرچه اسمت اونها با اسمت اینا فرق میکنه. حضرت معصومه سلام الله علیها رو امام رضا علیه السلام این لقب رو بهشون دادن.
بله.
پس ایشون هم معصوم بودن.
اکتسابی میشه گفت استاد این اسمت ها رو؟ بعضی وقتا من شنیدم میگن که اسمت اکتسابی، یعنی
ما میگیم اسمت تضمین شده و اسمت غیر تضمین شده.
بله.
اون چهار گروهی من عرض کردم، اونها اسمتشون تضمین شده.
بله.
بقیه اسمتشون تضمین شده نیست، مثل حضرت معصومه، مثل ابوالفضل عباس، مثل علی بن حسین که در کربلا شهید شد، اینها اسمتشون تضمین شده نبود، گرچه ما معتقدیم که به حد اسمت رسیدند اونها.
بله.
پس چهار گروه از نظر قرآن معصومند، یه چهار گروه شرح کردیم که یه گروهش همه انبیاء الهی 124 ذات پیامبر همشون معصوم بودن.
از اون تضمین شده ها هم هست.
تضمین شده
همش هست.
اسمت انبیاء تضمین شده.
بله.
هم برهان عقلی داره، هم براهین نقلی فراوان دلالت بر اسمت مطلق انبیاء علیهم السلام داره، که حالا الان جای بحثش نیست و تو سوال هم نبود این سوال.
بله.
مطلب دوم این که مراد ما از 14 معصوم، 14 معصوم در اسلامه. پیغمبر اسلام، دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها و 12 امام که جانشین پیامبر بودن، این 14 نفر ما در اسلام، در حوزه اسلام و در شریعت اسلام معصوم می‌دونیم.
بله.
معصوم تضمین شده، قسمتشون تضمین شده، وگرنه عرض کردم در اسلام ما معصومین دیگری هم داریم که اینها به حد اسمت رسیدن ولی جز این گروه حساب نمیشن.
بله.
پس این که ما میگیم 14 معصوم برای خودمون میگیم، اما اگه از ما بپرسن میگیم بله، فرشتگان خدا هم همشون معصومن.
بله.
انبیاء الهی هم همشون معصومن. بله. چه بزرگشون چه کوچکشون، چه اولی الامرشون چه غیر اولی الامرشون، چه مرسلشون چه غیر مرسلشون،
همشون معروف. نفی معدا نمیکنین.
بله. اثباتش نفی 14 معصوم. بله. همینطوره. ما در اسلام میگیم 14 تا معصوم داریم که همین پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام باشن.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که این برادرمون هم پاسخ این سوال رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه سوالات شما عزیزان و پاسخ جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
بازم اینم حضرت محمد وقت به عرش رفتن چند رو موندن، چه چیزایی دیدن، من اخت روشن کنیم.
جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
بله. ظاهرا مورد این خواهرمون از به عرش رفتن پیامبر، همون سفر معراج پیامبر باشه.
بله.
عرض میکنم که اونجا که در قرآن اومده اینه که این معراج در یک شب اتفاق افتاد. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. در سوره مارکه نجم هم باز این مطلب به همین شکل است.
بله.
بنابراین معراج در یک شب اتفاق افتاد. البته در روایت داریم که معراج های متعددی پیامبر داشتن، اما معراج مشهور، معراج معروف که روایات و اونها هست، اینها در یک شب اتفاق افتاد.
بله.
و در شب هم اتفاق افتاد. مطلب دوم این که اینکهشون فرمودن که اون چه اتفاقاتی افتاد و چه حوادثی پیامبر مشاهده کردن، این که خیلی زیاد میشه. مرحوم علامه مجید رحمت الله علیه فرمودن که اگر روایات معراج جمع آوری بشه، کتاب بسیار بزرگ و قطوری خواهد شد.
بله.
بخوایم روایات معراج رو جمع آوری کنیم، یک کتاب بسیار بزرگی میشه. چطور میتونیم که یک کتاب بسیار بزرگ رو در یک برنامه، حتی ده ها برنامه مطرح بکنیم؟
بله.
روایاتش در بعضی از منابع اومده، از جمله مثلا در تفسیر قمی جلد 2 که علی ابن ابراهیم قمی نقل کردن، صفحه 2 به بعد قریب تا صفحه حدود 120 روایت رو جمع کردن. المیزان هم فکر می‌کنم جلد 13 المیزان باشه که زیل همون آیات سوره اسراء.
بله.
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. برخی از این روایات رو جمع آوری کردن شون هم. من یکی از روایات رو که جنبه کاربردی داره و بیشتر عرض کنم به درد دوستان شنونده میخوره، بخشایشو میخونم، چون همین روایت هم خونده بشه خودش چند برنامه میخواد که
بله.
مطرح بشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق علیه السلام فرمود که جاء جبرائیل و میکائیل و اسرافیل بالبراق الى رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل هر سهشون براق رو آوردن برای پیامبر.
بله.
مرکب برقی.
بله.
مرکبی که حالا برق هم که میگیم نه این برق مادی.
بله.
خود کلمه براق. براق رو آوردن که پیامبر با این وسیله با این مرکب این سفر آسمانی رو حرکت بکنه.
مفهوم خاصی داره جناب استاد محمدی براق؟ به معنی درخشنده نیست یا به معنی
همون برق دیگه؟
بله.
برق. البته حالا این مرکب چی بود؟ سفر پیامبر دو مرحله داشت. مرحله اول مرحله زمینی سفر که سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.
بله.
یه مرحله سفر بود. مرحله دوم از مسجد الاقصى تا سدرة المنتهى تا اونجا که در سوره مارکه نجم هست که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اونجا فاوها الى عبدهیم اوها که اون آخر سفر بود. بعد امام صادق علیه السلام من بخشی از روایت حذف میکنم. اینا آوردن خدمت پیامبر این مرکب آسمانی و مرکب عرض کنم که سری رو. بعد پیامبر در آسمان های مختلف حوادث و عرض کنم که مشاهدات بسیار اعجاب انگیز و شگفت انگیزی رو مشاهده فرمودن. اصلا علت این سفر همچنان که در همین آیه اول سوره مبارکه اسراء هست همین بود.
بله.
بله در همون سوره آیه اول سوره مبارکه اسراء داره که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فلسفه این سفر آسمانی رو نشون دادن آیات الهی به پیامبر که این نسبت به بعضی از انبیا هم اتفاق افتاده، مثلا و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض یکون من الموقین. البته درجه این سفر و عرض کنم که مرتبه این سفر خیلی بالاتر از اون حرف هاست، چون پیامبر قبل از این هم به مرتبه یقین رسیده بودن. پس فلسفه اصلی سفر مشاهده آیات الهی در آسمان ها بود. در آسمان اول پیامبر حوادث فراوانی دید که من گوشه‌هایش رو خدمت دوستان می‌خونم. در اینکه قال ثم مزیتو عبور کردیم فاذا انا بقوم بین ایدیهم مواعد من لحم طیب و لحم خبیث. برخورد کردیم با گروه‌هایی از مردم که جلوشون هم گوشتای پاک و پاکیزه بود، هم غذاهای خبیث و ناپاک و گوشتای مثلا گندیده و ناپاک.
بله.
یاکلون الخبیث و یدعون الطیب. اون غذاهای آلوده و کثیف رو می‌خوردن، غذاهای پاک رو. تمثیل‌های زیبایی است تو این روایت برای دوستان که حتما عنایت خواهند فرمود. اون غذاهای پاک کنار گذاشته بودن، پیششون بود، می‌تونستن بخورن. نمی خوردن ولی غذاهای ناپاک و خبیث رو می خوردن. فقلت من ها اولای جبرائیل. جبرائیل پرسیدم اینا کی هستن که غذای پاک و طیب رو نمی خورن، غذا گوشتای ناپاک و خبیث رو می خورن؟ فقال ها اولا الذین یاکلون الحرام و یدعون الحلال فهم من امتی که یا محمد. اینا کسانی هستن که به جای حلال حرام می خورن.
بله.
هم میتونه از طریق حلال زندگی بکنه، چون به هر حال خدا روزیشو میده.
بله.
به هر حال خدا رازق ضامن روزی اوست دیگه.
بله.
رازق خداست. اگر هم از طریق حرام نبود، همین درآمد همین روزی از طریق حلال بهش میرسید. ولی این غذای طیب و پاک و پاکیزه رو کنار گذاشته، داره اون گوشت گندیده و فاسد و خبیث رو میخوره. بعد هم تاکید کرد که یا پیامبر اینها از امت تو هستن ها، اینا از امتهای دیگه از من چاله از امتهای دیگه نباشن، ولی خیال نکنی که مثلا چون مسلمونن این کارا رو نمیکنن، ولی خب میکنن این کارا. ثم مزیت و رفتیم فایدا انا به اقوام لهم مشافر کما مشافر الابل یغرز الله من جنوبهم و یلقا و یلقا فی افواههم. برخورد کردیم به گروه هایی که اینها لبهایی هم چون لبهای شتر داشتن و از پهلوهاشون گوشتای بدنشون رو قیچی میکردن و میذاشتن تو دهنشون میخوردن، گوشت بدن خودشون رو میخوردن و لبهای شترگونه داشتن. فقلت من ها اولا یا جبرائیل. پرسیدم که یا جبرائیل ها چی هستن؟ فقال ها اولا الحمازون اللمازون.
بله.
اینا کسانی هستن که گوشت بدن مردم رو میخورن با زبانشون، مردم غیبت مردم رو میکنن.
بله.
با زبانشون به مردم نیش زبان میزنن. خلاص اینا کسانی هستن که تو جامعه زندگی میکنن. خب عرض کنم زخم زبان زدن به اعضای جامعه در واقع خوردن بدن خود انسان هست، چون بنی آدم اعضای یک بیکران دیگه.
بله.
وقتی ما دیگران سرزنش میکنیم، دنبال دیگران حرف میزنیم، غیبت میکنیم، در واقع داریم گوشت بدن خودمون رو میخوریم، گوشت برادر خودمون رو میخوریم. و ملکوت این کار اینش، اینها دارن گوشت بدن خودشون رو قچی میکنن و میزنن تو ذهنشون.
بله.
ثم مذیت و فیضا انا به اقوام ترزخ رؤوس هم به سخر. عبور کردیم از قومی که پیامبر فرمود آنگاه عبور کردیم به قومی که اینها سرهاشون رو با سنگ له می کردن و می کوبیدن سرهاشون رو. فقلت من ها اولا یا جبرئیل، پرسیدم از جبرئیل اینا کیا هستن؟ فقال ها اولا الذین ینامون عن صلاة العشاء، اینا کسانی هستن که نماز عشاء رو نخونده می خوابن.
بله.
بدون نماز عشاء می خوابن. ثم مذیت فاذا انا به اقوام تقذف النار فی افواههم و تخرج من ادبارهم. برخورد کردیم به اقوام و گروه هایی که آتش از دهنشون ریخته می شد و از پایینشون خارج می شد. از جبهه سوال کردم یا جبهه اینا کیا هستند؟ جرمشون چی بوده؟ فقال ها اولا الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. که این البته آیه قرآن هست، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيدا. جبرئیل گفت اینها کسانی هستن که اموال یتامى رو دارن میخورن و اینها در واقع جز آتش چیزی توش هم خودشون در همین دنیا هم نمیریزن، منتها تو دنیا ملکوت این کار براشون آشکار نیست، حالا اونجا مشخص شده که هرچه خوردن آتش بوده و این آتش اونجا شعله ور میشه و اینها رو از درون میسوزونه. این که حالا خوردن اموال یتیم چی هست، این هم بحث دیگه لازم داره که ازش میگذاریم. ثم مذیت فاذا انا به اقوام که یرید احدهم ان یقوم فلا یقدر من اذم بطنه. به گروه های برخورد کردیم که میخواد از جا بلنشی نمیتونه بلنشی، چون شکمش انقدر بزرگه، شکم انقدر سنگینه که این قدرت برخواستن از زمین رو نداره. فقلت من ها اولا یا جبرئیل، پرسیدم یا جبرئیل کی هستن؟ فقال هؤلاء الذين ياكلون الربا، اینا ربا خاران هستن. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اینها از خونم که از جا بلند نمیشن مثل کسی که شیطان اونها رو مس کرده باشه، که سنگین شدن و شیطانی شدن و شکمشون به زمین کشیده میشه.
بله.
فاذا هم مثل آل فرعون، البته این ادامه حدیث هست که باز برخورد کردیم به افرادی که اینا مثل آل فرعون بودن، یعرضون علی النار غدوا و عشیا، اینها رو شب و روز بر آتش عرضه می‌دارن، آتش بر اینها عرضه می‌دارن که جای شما اینجاست در جهنم. یقولون ربنا متى تقوم الساعه، یعنی خدایا پروردگار ساعت قیامت کی برپا میشه. ثم مزید و فاذا بنصفان معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبرائيل. بس عبور کردیم به زنهایی برخورد کردیم که اینها رو آویزون کردن در جهنم با پستانهاشون. پرسیدم یا جبرئیل اینا کیا هستن؟ فقال ها اولا اللواتی یورثن اموال ازواجهن اولاد غیرهن.
بله.
اینا کسانی هستن که اموال شوهرانشون رو به ارث اولاد دیگران میدن.
بله.
یعنی با کار خلاف شرعشون فرزندی به دنیا میارن که فرزند شوهر خودشون نیست.
بله.
و به جای فرزند شوهرشون معرفی میشه، در نتیجه اموال این شخص به ارث به بچه‌ای میرسه که فرزند خودش نیست. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر آنگاه فرمود اشتد غضب الله علی امرأت، غضب خدا بسیار شدید بر اون زنی که دخلت علی قوم فی نسبهم من لیس منهم، کسی رو که از جنس اونها نیست، از نسب اونها نیست، در قوم اونها داخل کنه.
بله.
این به خاطر کار خلاف شرعش فردی در اون خانواده متولد بشه که از اون خانواده نیست.
بله.
و نامشروع در واقع غیر اون خانواده است. فتل علی اوراتهم، خب این نامحرمه، این از اینها نیست. ولی بر پنهانی ها و اورات اونها مطلع میشه و اکل خزائنهم ثروتاشون رو میبره. خب این حدیث ادامه داره که من بخشی از این حدیث رو خوندم. اینها تازه مشاهدات پیامبر در آسمان اول بود.
بله.
از این گونه موارد خیلی زیاد هست. حالا برای اینکه ما خیلی هم جنبه، چون این حدیثی خوندیم بیشتر جنبه های منفی داشت، از جنبه های مثبتش هم یه حدیث رو من خلاصش نقل میکنم خدمت دوستان. در همین سفر معراج پیامبر برخورد کرد به فرشتگانی که کاخها و قصرهای از طلا و نقره میساختن.
بله.
به جبرئیل فرمود بریم نزدیک اینها. رفتن نزدیک فرشته ها، دید که فرشته ها دارن با طلا و نقره و مساله از این قبیل کاخهای بسیار زیبا و بی نظیری رو می سازن، گاهی هم دست از کار می کشن. پرسیدشون که شما چرا گاهی کار میکنید گاهی دست از کار می کشید؟ عرض کردن یا رسول الله، مساله کار ما از دنیا میاد.
بله.
مساله می رسه ما هم کار میکنیم، مساله تموم میشه ما هم تعطیل میکنیم کارو. پیامبر فرمود مساله شما چیه؟ گفتن سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. این ذکرایی که بندگان خدا در دنیا میگن اینها مصالح این ساختمان هاست. تو این هم نکته دقیقی هست.
بله.
که ذکر خدا و این تسبیحات بسیار با عظمت، این اذکار بسیار با عظمت، در واقع یک حقیقت، یک ملکوتی داره که پایین ترین درجه ملکوتیش اون جایگاه های بی نظیره.
بله.
قصری که عرض میکنیم، قصر طلا و نقره، نمیدونم خونه ها، در واقع اون پایین ترین درجه این هست. درجات دیگری هم داره، به تعبیر دقیق تر اون درجه ناسوتیش میشه کاخ طلا و نقره، درجه ملکوتیش، درجه جبروتیش، درجه لاهوتیش رو خدا میدونه چیه.
بله.
کسی تصور نکنه که سبحان الله فقط کاخ میشه، اون پایین ترین درجهش میشه کاخ. از کنم جز امام صادق علیه السلام سوال کردن که چرا خانه کعبه که مسلمان دورش طواف میکنن چهار تا رکن داره؟ امام فرمود چون بیت المعمور در آسمان چهارم که فرشته ها اونجا طواف میکنن اونم چهار تا رکن داره.
بله.
باز راوی که میفهمید که مسائل چی هست دوباره سوال کرد چرا بیت المعمور چهار تا رکن داره؟ امام فرمود چون عرش الهی در آسمان هفتم یا اون اوج هستی چهار تا رکن داره.
بله.
باز راوی سوال کرد چرا عرش خدا چهار تا رکن داره؟ امام فرمود چون تسبیحات چهار تا، سبحان الله و الحمدلله و لا اله لا اله الا الله و الله اکبر. اگر دوستان اینا بفرمایند میبینن که اینا مراتب هستی است.
بله.
از مرتبه ناسوتی که همین طواف دور خانه کعبه هست شروع میشه.
بله.
میره سراغ مرتبه ملکوتی که طواف دور بیت المعمور هست، در مرتبه جبروتی که طواف گرد عرش الهی باشه، بعد هم میره در مرتبه لاهوت که اسما و صفات ذات باری تعالی باشه.
بله.
به هر حال این رو هم پیامبر در شب معراج مشاهده فرمودن که بله دی از فرشته ها دارن برای کسانی که ذکر خدا رو میگن، سبحان الله میگن، الحمدلله میگن، لا اله الا الله، الله اکبر میگن، براشون کاخهایی از مصالح طلا و نقره و جواهرات اونجا می سازن و خدا می دونه که اون کاخ، حالا به لحاظ مادی عرض می کنیم، به لحاظ معنویش که از کنم که نمی دونم.
بله.
چه خبر اونجا.
بله.
من قرة اعیون ولا یعلم احدا، کیش کس خبر ندار اونجا چه خبر هست. به هر حال همون بعد مادیش هم باز قابل توصیف نیست. این چیزا رو پیامبر اون شب دید، خیلی بله. خیلی حوادث رو داشتن معراج دید و خیلی از آیات و شگفتی های آفرینش رو پیامبر، خدا و پیامبرش نشون داد و پیامبر هم به جایی رسید که هیچ مخلوقی به اون مقام نخواهد رسید و نرسیده. اونجا دیگه جبرئیل هم از حرکت باز ماند. در روایت داره که جبرئیل گفت له دنه و تو انملتن لحترقت، اگر یه بند انگشت بالا تر بیام می سوزم. اما پیامبر رفت، کجا جز خدا کسی خبر نداره. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. اینجا دیگه هیچ واسطه نبود، نه جبرئیل بود نه هیچ واسطه نبود، خدا بود و پیامبر. خدا بود که وحی میکرد، بندش بود که وحی دریافت میکرد. چه گذشت جز خدا و پیامبر کسی خبر نداره.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که روز به روز انشالله جان ما هم آغشته تر و آمیخته تر به این بهره های معنوی باشه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
میخواستم بپرسن چرا پیامبر که بهترین خلق خدا بودن به مقام شهادت نرسیدن؟
جناب استاد محمدی، سوال این خواهرمون رو هم شنیدیم، تقاضا میکنم.
اولا که دوستان نداشته باشن، در نقل‌های معتبری داریم که پیامبر هم در واقع به شهادت رسیدن، مسموم شدن. یک زن یهودی پیامبر رو مسموم کردن و اون وقتی هم که در بستر بیماری بودن فرمودن این اثر اون سمی است که چند ماه پیش اون زن یهودی به پیامبر خورانده بود.
بله.
با صرف نظر کردن از این نقل‌ها که عرض کردم این نقل‌ها وجود داره، دوستان نداشته باشن که شهادت اقسام و مراتبی داره، چنانکه جهاد اقسام و مراتبی داره. جهاد اصغر شهادتش این میشه که انسان جسمش در راه خدا کشته بشه و در جبهه جنگ انسان به شهادت برسه.
بله.
اما در جهاد اکبر که خیلی بالاتر است و والاتر است، اونجا دیگه انسان بارها بارها شهید میشه. مجاهد اکبر شهید اکبره و مجاهد در جهاد اصغر شهید اصغر هست.
بله.
بر این اساس پیامبر بزرگترین شهدای عالم محسوب میشه، چون مجاهد تر از پیامبر ما نداریم.
بله.
پیامبر همه مراتب جهاد رو در اوج خودش به پایان رسونده، همه مراتب جهاد رو در اوج خودش پیامبر به پایان رسونده. بنابراین پیامبر به لحاظ مجاهد بودن اول مجاهد عالم هست و به لحاظ شهید بودن هم اول شهید عالم هست. این مطلب ما در روایت هم در آیات قرآن هم داریم. فقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الی الله، یا اینکه ما تو رو شهید بر امت خودت قرار دادیم.
بله.
بگو که اعمال رو انجام بدن. بله، قرآن خطاب پیامبر فرمود فکیفه اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا.
بله.
عرض کنم که چگونه هست حال اون افراد اونگاه که از هر امتی گواهی ما شهیدی رو بیاریم که پیامبران باشن و تو رو بر همه اونها شهید بگیم. پیامبر شهید شهدا است.
بله.
شهید همه شهدا پیامبر هست. بنابراین اگر معنای حقیقی شهادت رو بخواهیم، پیامبر از همه شهدا مقامشون بالاتره، چون شهید شهدا است.
بله.
و پیامبران که شهید بر امت خودشون هستن، باز پیامبر شهید بر پیامبرانه. و این شهادت ها هم توش عرض کردم در جهاد اکبر رخ میده. از این نظر ملازم فرمان دوستان که پیامبر شهید است و شهید به تمام معنا. فراموش نکنن که شهید یعنی شاهد.
بله.
صفت مشابه هست، یعنی کسی که اون عرض کنم گواه بودن و مشاهده کردن در او ثابته. اون چی که در قرآن اومده من قتل فی سبیل الله هست که معنای مصطلحش میشه شهادت.
بله.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. پس چون حیان شهیدن.
بله.
شاهدن. به این معنا پیامبر اعظم اسلام شهید مطلق هست، شاهد مطلق هست. اگر چنین شد وقت پیامبر زنده هست، هم از نظر از خونم که حیات برزخی که خب همه زنده هستن، هم از لحاظ سعه وجودی که او سعه وجودی بر همه عوالم داره، پس شاهده بر همه عوالمه. حالا من از آیه قرآن که سوره مبارکه نساء بود، آیه 41 و 42 سوره مبارکه نساء بود، از اون استفاده کردم که پیامبر اسلام بر سایر پیامبران شهیده.
بله.
الان عرض میکنم نه، بر همه عوالم شهیده.
بله.
اونم به لحاظ سعه وجودی شونه. پیامبر اعظم که انسان کامل هست، در همه عوالم هستی شاهدند.
بله.
چون مظهر اسما و صفات خداست و خداوند شهیده، خداوند شاهده. اولم یک تو برب بکنه و علا کل شیئن شهید. آیا خود خدا پروردگار، خود خدا بودن خدا کافی نیست؟ چرا؟ چون علا کل شیئن شهید، چون مشهود همه موجودات هست. بنابراین پیامبر به این معنا که مظهر اسما و صفات خداست شهید مطلق هست. حالا این بحث من دیگه همینجا خاتمش میدم. خلاصه عرضم این شد که پیامبر شهید بود به تمام معنا.
بله.
هم به معنای مصطلحش، هم به معنای لغویش، هم به معنای حقیقیش که در عالم هستی او شاهد بر همه وقایع و چون مظهر اسما و صفات خداست.
بله.
این هم یک مطلب. مطلب بعدی این جه دوستان نداشته باشن که حالا این مراتبی که ما داریم گاهی بعضی مراتب هستن که از بعضی مراتب خیلی بالاترن. مثلا اگر ما از روایت بپرسیم که بین شهید و عالم کدوم مرتبه بالاتری داره، روایت میگن عالم.
بله.
مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، مرکبی که علم علما رو ثبت میکنه اون مرکب از خون شهید بالاتر است. یا در روایت داریم که مؤمنین به چهار دسته تقسیم میشن.
بله.
اول پیامبرانن، بعد علما هستن، بعد شهدا هستن، بعد سایر مؤمنین. یا از این طرف حساب بکنیم، اول سایر مؤمنین هستن، بعد شهدا هستن، بعد مقام علماست، بعد پیامبران.
بله.
که از این روایت زیاد داریم. بنابراین گاهی ممکنه کسی مقامی داشته باشد که اون مقام،
بله،
از این مقام هم بالاتر باشه. اگر چنین شد دیگه اون وقت، وقتی چون که صد آمد،
بله،
نود هم پیش ماست.
بله.
وقتی کسی مقام علم و عالم رسیده، عالم واقعی است، اون دیگه شهادت هم پیش اوست، چون اون چی از شهادت ساخته هست که شاهد بودن هست، پیش او به طریق اولا هست. وقتی ما ثابت کردیم پیامبر شاهد بودن و عالم بودن، پس ثابت کردیم که شهادت به معنای من قتل فی سبیل الله هم فضیلتش پیش ایشون هست، اجرش پیش و مقامش پیش ایشون هست. البته این بحث هم بد نبود که مقدار بیشتر تفصیل داده میشد. حالا فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. پس پیامبر اون فضل شهادت رو هم داشتن.
بله بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی. از شما عزیزان شنونده هم که با ما تا این لحظه همراه بودید تشکر میکنم و امیدوارم که انشالله در برنامه های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید و امید به توفیق و موفقیت روزافزون شما عزیزان، به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم هم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایار و نگهدار شما.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری